الله الرحمن الرحیم. فرمودن که از صراط می شود اثبات کرد قتل و یکیش از راه اقرار هست و دوم بینه و سوم قسامه. در اقرار فرمودن که مغر باید بالغ و عاقل و مختار و کور باشد. بعد فرمودن که اگر مهجور باشه و اقرار بکنه به قتل، در عمدش هیچ مشکلی نیست، بالاخره مهجور هست در مسائل مالی و وقتی اقرار میکنه که من مرتکب قتل عمد شدم، اولیاء دم اگر بخوان قصاص بکنن محجوریت مانع نیست، قصاص میشه و یستوفا القصاص. منتظر رفع حجر هم نمیمانی. اما اگر که اقرار کرد به قتل خطا و منشأ اثبات دیه در ذمه او شد، چون محجوره و باید ذمه به اصطلاح بپردازه و محجورم هست، لا یشارک الغرما. این بحث لا یشارک الغرما دیروز مختصری توضیح داده شد، یعنی بدهی دیه با سایر بدهی هایی که این شخص محجور داره تفاوت میکنه و نباید موجودیش رو که توضیح میکنن بین غرما، دیه هم به اصطلاح ولی دم هم یکی از غرما به حساب بیاد. اینجا صاحب جواهر رحمت الله علیه یک قیدی ذکر کرده و مسئله رو توضیح دادن و تفصیل مسئله را هم ارجاع دادن به باب حجر که در جلد 25 جواهر مطرحه. الان این جلدی که بحث حدود درش هست، جلد 40 بحث حجر در جلد 25 احاله کردن. برای اینکه مسئله کمی روشن بشه من این توضیح مختصری عرض میکنم تا عبارت صاحب جواهر و مقصود ایشون هم روشن بشه. حجر میدونید معناش اینه که یک کسی معامله میکنه، داد و ستد میکنه، تاجر بازرگانه، بالاخره شرایطی پیش میاد، حالا یا از طریق با قیمت ها یا از طریق کلاهی که سرشون میدارن. اواخرم که از این روش های اخیر که پیدا شده بس دستگی های خیلی سنگین و خطرناک هم پیش میاد که به خاطر او ادهی ورشکست میشن. مثلا این کسی آمده در قم از فرش فروش ها از تعداد زیادی فرش گرفته به مبلغ خیلی بالایی و در حقیقت کلا سر همشون گذاشته، بعدم که فرار کرد و خارج از کشور و عده زیادی از به اصطلاح فرش فروش ها و انداخت ها تعدادشون ها که سرمایه دارایی سنگین تری بودن تونستن خودشون رو حفظ بکنن، ولی تعدادی بالاخره به ورشکست منتهی شدن. و یا کسبه دیگری که متاسفانه این کار گاهی پیش میاد، معناش اینه که کسی ورشکست میشه که تعبیر فرمودن به کسی که مهجور است به خاطر فرض یا سفه. سفهش بحث جداییست. به خاطر اینکه مهجوریت به سفه معناش اینه که اموالش رو در اختیار خودش نمیذارن و ولیش تصرف میکنه در مساله. اما فلس معناش اینه که وقتی حکم به هجر شد معناش اینه که شخص در اثر کار و کسب و تجارت و هر حوادثی که پیش اومده رسیده به یه نقطه ای که کل موجودیش رو وقتی تقسیم بکنن روی کل بدهی‌هاش باز کم میاد، یعنی موجودیش کمتر از بدهیشه، بدهیش بیشتر از موجودیشه. وقتی این جاگاهی اشخاص خودشون اعلام ورشکستگی میکنن، البته متاسفانه در همین اعلام ورشکستگی هم گاهی یک کارهایی میکنن که حکام خیلی وظیفه‌شون سنگین میشه که آیا این ورشکستگی واقعیه یا نه. مثلا میان بخشی از انبار رو به اسم همسرش، پسرش، دخترش، خواهرش، دیگری منتقل میکنه و بعد اعلام ورشکستگی میکنه و بالاخره در اعلام ورشکستگی دادستان کل موظفه یا دادستان اون استان یا بالاخره حوزه قضایی موظفه که احضارش میکنه، مطالبه میکنه، اسنادش رو، مدارکش رو، دفاترش رو، همه رو طرفهاش رو و میرسه به این نتیجه که موجودیش کمتر از بدهیش هست. علل قاعده این نکته رو هم شما میدونید، بعضی ها در تجارت حق العمل کارن و بعضی ها تاجرن واقعا، که اخیراً همین لایه تجارت اومده که به اصطلاح اون اشکالات قانون اولی رو حل بکنه که من از بحث پرت میشم اگر بخوام برم اون رو توضیح بدم. لایه تجارت، چون یک قانون تجارت الان داریم که 1200 ماده تقریبا هست و قبل از انقلاب تصویب شده و برخی از فقهای شورای نگهبان هم هر قانونی که میرسه به قانون تجارت میگن خلاف شرعه و چون این قانون مصوبه قبله خلاف شرع رد میشن. خب بارها هم بهشون گفته شده خب خلاف شرعه که برسه خلاف شرعه در بیاری، میگن ما نمیرسیم، ما نمیتونیم، 1200 ماده است، ما نمیتونیم اینا. حالا اون بحثش رو من کار ندارم، از مسئله خودمون دور نشیم. بین مجلس و شورای نگهبان مکاتبات انجام گرفته، من اخیرا خودم یه پیشنهادی کردم، دبیر محترم شورا قبول کردن، در این حال در عمل در قم به جای برخورد کرد. من با اطلاعی که داشتم که در قم مراکز پژوهشی زیادی متعددی وجود داره، افراد فاضلی هستن، به شکل پروژه‌ای میشه عمل کرد و تعدادی از فضلا رو انتخاب کرد و به خصوص تشکیلات آقای جواد فاضل، آقازاده مرحوم آیت الله فاضل، که معمولا هم بحث‌های فقهی فقط اونجا بحث میشه و روش فقه بیشتر مورد بحثه، به شکل پروژه‌ای عمل بکنن. مثلا خب این قانون 1200 ماده رو میدن به جمعی، یک قراری هم باشون میبندن و زمان هم میگذرن، میگن یه دور بررسی بکنید، هر جاش خلاف شرعه بگید، بعد بیاد توی دفتری که شورای نگهبان در قم داره. حالا من اون کار به اصطلاح فنی خودمون رو کار ندارم. کسانی ور میشکنن و ورشکستگی اعلام میکنن، دادستان موظفه بررسی کنه، بررسی میکنه، بعد حکم به هجر میکنه. یعنی وقتی دید مجموع موجودیشون کمتر است از مجموع بدهیشون، حکم به هجر میکنه. حکم به هجر کرد یعنی دیگه حق معامله و داد و ستد و تغییر و تغییر تو اموالش نداره. چرا؟ به خاطر اینکه متعلق حق طلبکاران هست و این چیزی که داره اگر بخوان تقسیم بکنن به طلبکارها، همه بدهیشون رو، همه طلبشون رو نمیتونن دریافت بکنن، هر کسی یه مقداریش رو. این که عرض کردم دو قسم هست، بعضی ها حق العمل کارن، بعضی ها تاجرن، اینجا خیلی موثره. اونا که حق العمل کار هستن، معنی حق العمل کاری اینه که تاجری از یه نقطه جنس رو میفرسته برای یک تاجر دیگری و این تاجر هم این جنس رو اینجا میفروشه، حق العمل حق کارش رو برمیداره. بنابراین جنسی که براش میفرستن ملک تاجر نمیشه، ملک مالک اولیه است تا لحظه ای که بفروشه و پولش رو همه طرف رد بکنه، فقط حق کار داد و ستدش رو میگیره، این که مالک بشه. کرده، یه وقت تاجره. مثلا حالا همین الان در داخل کشور ما از عرض کنم که مخصوصا استان کرمان پسته یکی از کالاهای تجارتیه که تجار متعددی هستن که پسته رو اونجا خورده میخرن، جمع میکنن، بعد مثلا 5 تن 10 تن 30 تن کمتر بیشتر برای یک بازرگان در قم، در تهران، در اصفهان، در جاهای دیگه میفرستن، او هم به اصطلاح به شکل حق العملکاری براشون میفروشه، پولش رو برمیگردونه. گاهی نه، این آقایی که در تهرانه یا در اصفهانه یا در قمه تاجره، پسته رو میخره، یا حالا دانه های دیگری، اینا که من دارم میگم چون در ریز قضایای این تجارت ها هم بودم، در یکی دو ستاش و یه ورشکستگی خیلی عجیبی هم پیش اومده بود که حالا لابلای عرائزم ممکنه براتون توضیح میدم، عرض کنم که تاجر میخره، یعنی اون بازرگان کرمانی یا سیرجانی یا رفسنجانی جنسش رو میفروشه به این شخصی که در تهران یا اصفهان یا قم هست، میفروشه و پولش رو به قیمت زمان میگیره و بالا و پایین آمدن قیمت بازار تأثیری نداره، به قیمت زمان پولش رو میگیره. جنس رو فرستاده است از رفسنجان به قم یا به تهران و پولش رو هم گرفته است، تمام شده. اینجا اگر قیمت بالا بیاد پایین بیاد مال تاجر اصفهانیه یا مال تاجر تهرانی و قمیه که خریده. گاهی نه، حق العملکار نمیخره، جنس رو میفرسته برای این که این براش بفروشه. وقتی میفرسته که این براش بفروشه، این تاجر تهرانی یا اصفهانی یا قمی که جنس رو میگیره مالک این جنس نمیشه، بلکه این جنس مال مالک اولیشه. این فقط عامل در این هست که بفروشه، برای او بفروشه. طبعا بالا و پایین آمدن قیمت بازار مال مالک اصلیشه و شکسته. اگر پیش بیاد حکم دادستان اینه که اگر این جنس طرف موجوده، اون این جنس مال طرف و نمیشه کاریش کرد. اما اگر تاجره و خریده و میفروشه، این نکته ای که دارم عرض میکنم به خاطر اینه که در حکم ورشکستگی فوق العاده این مسئله مؤثره که اگر جنس در حقیقت به شکل برای یک بازرگان حق العملکار فرستادن، این این جنس هرچه موجوده این جنس مال مالکی نیست که براش فرستادن، ولی اگر نه، میخره و میفروشه و خودش سرمایه داره و تاجر سرمایه داریه، بعد این بالا پایین فرق هم نمی کنه. حالا من مثال میدنم کرمان، شمال و مرکز تهران بیشتر برنج همین معاملات درش هست، یا در مثلا کرمان پسته و دو سه تا چیزهای دیگه هم هست، مخصوصا چیزهای دانه های صحرایی که از مواد قیمتی اونجا هست، چیزی هم هست که شاید بعضی ها شما ها بدونید به نام علوک که خیلی هم هسته هایی از صادرات بعد از پسته از چیزهایی که در صادرات خیلی نقش داره. حالا با توجه به این مسئله، حکم هجر وقتی برای یک بازرگان صادر شد، این بازرگان یه وقت حق العملکاره، یه وقت بازرگانه. اگر حق العملکاره، اجناس موجوده در انبار یا در اختیار او، اونیش که ملک اشخاص طرفاشه هست، اینا رو نمیشه به قرم ها داد. اما اگر نه، تاجره و خریده و الانم حکم حج درشه هست، این تصرفات نمیتونه بکنه، موجودیش رو بین قرم ها تقسیم میکنن. حالا شما فقط صورت تاجرش رو حساب بکنی، تاجر سرمایه داریست، جنس خریده، چای خریده، برنج خریده، پسته خریده، همه چی خریده و میفروشه. حالا به خصوص شرکت هایی هم وجود داره که کلی میخرن، جزئی توزیع میکنن، مثل خیلی از این شرکت ها که حالا کار توزیع هم آیا یه کار تولیدی هست، کار تجارتی هست یا نیست، این یه بحث اقتصادی است و بعضی از به اصطلاح دانشمندان علم اقتصاد میگن اینا کار نیست، کار اونیه که تولید درش باشه، توزیع خیلی کار نیست. مثلا جنسی را میخرن، کلی میخرن، بعد میفروشن، نمیدونم چای رو از خارج وارد میکنه، بعد مخلوط میکنه یا غیر مخلوط میکنه و بعد توضیح میکنه این تجارت یا تولید کننده در حقیقت مؤثره. من الان بحث تجاری ندارم و بحث قانون تجارت رو ندارم، بحث حج رو دارم که مرحوم محقق در اینجا میفرمان عمل محجور فاذا اقر بالعمد و موجب قصاص شد، لا بحث در این که حکم قصاص استیفا میشه و طرف به اصطلاح اگر قصد عمد رو اقرار کرده این اقرار مؤثره و عاقل و بالغ و مختارم بوده و اقرار کرده تموم شد. اما محجور اقر به قتل الخطا فثبت فی ذمته دیه، یعنی این آقای تاجری که ورشکسته است و حاکم او رو منع کرده است از تصرف در اموال، موجودیش باید به طلبکاراش تقسیم بشه. حالا آمده میگه من اتفاقا ماشینم تصادف کرد با یک کسی و یک کسی هم با این تصادف از بین رفت، من باید دیهش رو بپردازم. خب دیهش رو باید بپردازه، اینم یه بدهی میشه دیگه، این یه بدهیه، به خاطر کار تجاریش هم بدهی داره، 10 تا بدهی دیگه هم داره. اون بدهی ها با این بدهی اینا با هم فرد این است که محجوره و کل موجودیش کمتر از بدهیشه. لا یشارک القرما، یعنی نمیشه بدهی ذمه دیهی رو مثل بدهی هایی که در معاملات و داد و ستد ها پیدا کرده، حالا به خاطر قیمت سوقیه تغییر کرده، به خاطر کلاهبرداری های کسی که مثلا اموالش رو بوده تغییر کرده، هرچه هست اون کاری نداریم. فرض اینه که الان حاکم شهر گفته است شما محجوری و ممنوعی از تصرفات چون اموالت متعلق حق قرما شده. حالا این آقا که اموالش متعلق حق قرما هست مرتکب یک قتل خطا شده، ذمه‌ش هم بدهکار میشه به دیه. حالا موجودیش رو میخوان به اصطلاح قرما تقسیم بکنن، چون نتیجه نهایی اینه دیگه که دادستان میاد کل موجودش رو ضبط میکنه، بررسی میکنه هرچی که داره از اموال، حتی اگر در یک فاصله کوتاهی منتقل به دیگران کرده باشه ابطال میکنه اون انتقالات رو، مثلا منتقل به زنش کرده، به بچهش کرده، به دیگران منتقل کرده، ابطال میکنه، برمیگردونه به کل اموال و بعد توضیح میکنه این موجودی رو بین غرما. در اینجا گفتن که لا یشارک ذمه به با قرما، یعنی دیه رو به طور کامل باید بپردازه، ما بقی و بقیه موجودیش بین قرما تقسیم میشه. ولی دم که به اصطلاح فرض اینه که این آقا خطاً یک نفری را کشته، ولی دم میگه باید دیه رو بپردازی، میشه طلبکار. طرفای بازرگانی و تجاریش هم میشن طلبکار، طلبکاران تعدادی هستن از جمله ولی دمه. دیه ولی دم رو باید کامل بده، دیه یعنی بدهی به بقیه رو طبق قانون هجر و طبق قانون فلس تقسیم میشه به نسبت تعداد غرما و موجودی، که گاهی مثلا نصف کمتر بیشتر اون دیگه بستگی داره به مقدار موجودیش که حاکم شهر تقسیم کنه روی طلبکارها. این اصل کلی ها اجازه بده من صحبت صاحب جواهر رو میخوام روشن کنم، دیگران بحثی نکردم. صاحب جواهر اینجا فرمودن که مع عدم تصدیق هم ولو ادعا انهو کان قبل الحجر، خیلی عبارت یه خود سنگینم هست و مطلب ایشینم مطلب خیلی دقیقیه، حالا من دارم ساده میگم که مطلب روشن بشه. حالا این آقا که بدهکاره و حکم حجرم برش صادر شده و 10 نفرم ازش طلبکار هستن و هر کدومشونم 100,000 تومن طلبکارن، اگه همه موجود رو بریم به هر کدومشون 80,000 تومن میرسه. حالا این آقا اتفاقا ماشینش تصادف کرده و یک دیگه هم بدهکاره، ولی یه دم هم باید 150,000 تومن بده. الان ظاهرا دیگه حدود 150,000 تومن، 50,000 میلیونه ظاهرا زاد 150 میلیون تومان بده. خب به 10 نفرم بده کار موجودی شما الان تقسیم بکنن به اونایی که 80 هزار تومان بیشتر نمیرسه، 100 هزار تومان طلبکار هستن، به این آقای ولی دمم باید مثلا 150 میلیون تومان بده. لا یشارک القرما. اینجا صاحب جواهر میفرمایند ما عدم تصدیق هم ولو نسب الى قبل الهجر، یعنی اگر که قرما میگن که قرما دو حالت دارن، یه حالت اینه که این قتل خطا رو قبول ندارن، میگن نه این یک صحنه سازی هست و میخوان سهم ما کم بشه و تصدیق نمی کنند مدعی قتل خطا رو، من عدم تصدیق بگه یه وقتا نه تصدیق میکنن، میگن بله واقعا ایشون در همین حالی که محجور بوده یه تصادف هم کرده و یه نفر رو کشته و ولی دم رو هم طلبکار ذمه‌شه. اگر تصدیق بکنن یه حالت داره، اگر تصدیق نکنن حالت دیگری داره. این قید رو صاحب جواهر ذکر کرده. بعد که تصدیق میکنن ایشون میگه تصدیق نمی کنن، میگن نه موجودی رو باید بین ما تقسیم بکنی و ما قبول نداریم که قتل خطا مرتکب شده و باید دیه بده، باید دیه بده، اونا به ما ربطی نداره، ما تصدیق ما قبول نداریم. یه صحنه است، میگه آقا من این تصادفی که کردم قبل از حکم به حجبه، یعنی بدهی به ولی دم قبل از اینکه به شما هم بدهیم به حالت فرض برسه و من اعلام ورشکستگی بکنم و حاکم شهر بیاد بگه که موجودی رو باید تقسیم بکنی، اون موقع تصادف کردم و اون موقع هم دیه تو ذمه‌ام آمده و بدهکار شدم، یعنی زمان بدهی من به دیه با زمان بدهی من به شما طلبکاران همش قبل از این حکم هجر حاکم هست، ولو این که نسبت بدهد این قتل خطا رو که منشه ثبوت دیه هست به قبل از حکم هجر. ایشون میگه میفرمایم که کل ذلک کما ترا، این حرفا تأثیری در مسئله دیه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اصولا ما در باب هجر گفته ایم، حالا اینجا عنایت بیشتری بفرمایید، در باب هجر گفته ایم که فرق است بین اتلاف مال و بین قتل خطا. گرچه کسانی در باب حجر گفتن اگر اتلاف کرد مالی را در حالی که محجور است صاحب مال با قرما شریک میشه و در حقیقت صاحب مال هم در حال حجر اگر اتلاف کرد ضامن میشه و اون ضامن یشارک قرما را. من در همین توضیحی که داشتم عرض میکردم اگر عنایت بفرمایید برمیگردیم به اون چیزی که ایشون توی جلد 20 گفتن 25 در کتاب حج. عبارت کتاب حجشون هم همینه، حالا من حاصل مطلبش رو میگم، که اگر محجور محکوم به حجره، یعنی حق تصرف در اموالش رو نداره به خاطر تعلق حق قرما، در همون حال اطلاف مال الغیر، مال یک کسی رو هم اطلاف کرد، زد مثلا این چیزیش رو شکست یا تلف کرد مال کسی رو، خب من اطلاف مال الغیر فهو له ضامن، قهرن میشه ضامن. وقتی میشه ضامن صاحب مالی که این آقا اطلاف کرده است در حال محجوریت طلبکار میشه، چون این آقا ضامن شد طلبکار میشه، سایر طلبکار هم که طلبکار بودن از راه داد و ستت و از راه هجر، اگر اطلاف مال الغیر این زمان با قرما یشارک، یعنی صاحب مال کس مالش تلف شده است به دست این شخص محجور با سایر قرما شریک میشه و هیچ فرقی نمیکنه بین به اصطلاح این طلب کاری که مالش رو تلف کردن یا طلب کارانی که در موقع به اصطلاح تجارت طلب کار شدن و این آقا ورشکسته، هیچ فرقی نمیکنه، همه شیکی هستن. اما عبارات برخی از فقها که صاحب جامع المقاصد و نمیدونم صاحب مسالک و برخی دیگه در کتاب هجر گفتن که عباراتی ذکر کردن که شامل جنایت هم میشه، گفتن لو اطلف مال الغیر زمنه و یشترک صاحب المال مع الغرما، و جنایت رو هم مثل اتلاف حساب کردن. نکته اینجا جنایت رو هم مثل ائتلاف حساب کردن و گفتن چه فرق است بین این که ائتلاف مال غیر بکنه و صاحب مال که به اصطلاح مضمون میشه و این شخص مطلق که محجور هست یه طلبکار دیگه هم پیدا میکنه، جنایت هم که مرتکب بشه و دیه باید بده، خب یه طلبکار دیگه هم پیدا کرده، چه فرقی میکنه بین ولی دم و بین صاحب مال ائتلاف شده؟ و بنابراین به اصطلاح چرا لا یشارک این شخصی که به اصطلاح مالش تلف شده یا این شخصی که دیه طلبکار میشه، چرا لا یشارک با غرما؟ چرا اینو میگید باید همه دیه رو بگیره و ما بقیه تقسیم بشه بین غرما، و یا نه ولی دم که میخواد دیه رو بگیره یه طلبکار، بقیه هم طلبکار هستن و در حقیقت باید همه موجودی بین همه طلبکاران از جمله ولی دمی که دیه طلبکار بگیره؟ در باب هجر ایشون جواب دادن که آقا فرق است بین جنایت و بین ائتلاف. واقعا هم فرق است اگر دقت بفرمایید. جنایت معناش اینه که یه آدمی رو کشته، حالا من یه خود ساده تر که تعبیر بکنم، قیمت جان یک آدم رو باید دیه بپردازه. معنای دیه پرداختن یعنی قیمت جانش رو داره میده. قیمت جان یک کسی رو پرداختن با اینکه زده است مثلا یک شیشه رو شکسته باید پول شیشه رو بده، یا مثلا یک مال رو تلف کرده که 50 تومن 100 تومن کمتر بیشتر قیمتش بوده باید خسارتش رو بپردازه، خسارت یک مال مطلق با پرداخت قیمت جان یک طرف مقتول، یک آدم مقتول، ماهیتاً تفاوت میکنه و باید لیعرف فرق بین جنایت و ائتلاف در این که جنایت منشأ دیه است و دیه در حقیقت یک چیزیست که خداوند دستور داده و اگر دقت بیشتری هم بکنیم چیزیست که قیمت جان یک انسانه، اما ائتلاف مال قیمت یک مالیست که شکسته شده، یک مالیست که آتیش گرفته، یک مالیست که تلف شده و از بین رفته. بنابراین در باب هجر آقایون گفتن لو اتلف محجور در حال هجر مال الغیر فهو له ضامن و صاحب مال یشترک یا یشارک با غرما، و باید موجودی بین صاحب مال مطلق و سایر معاملاتی که طلبکار هستند علی سری تقسیم میشه. اما دیه چون مال جنایته، جنایت تفاوت میکنه و جدا هست و این قیمت جانه. و ما در باب هجر اونجا گفته این که فلیعرف فرق بین دیه و بین ائتلاف، و عبارات صاحب جامع المقاصد و عبارات علامه در قواعد و چند نفر فقها رو ذکر میکنن. حالا من مراجعه کردم باب جلد 29 رو 25 جلد 25 صفحه 132 ظاهرا این بحث اینجا هست. بنابراین مطلب از این قراره، روح مطلبی که صاحب جواهر دنبالش هستن از این قراره که یکی ما فرق ماهوی وجود داره بین این کسی که دیه بده کار میشه با کسی که در داد و ستدها و معاملات یا اتلاف مال بده کار میشه. کسی که دیه بده کار میشه در حقیقت قیمت جانه انسان رو داره میده، ولی کسی که در معاملات و داد و ستدها بده کار میشه معاملات متعارف عادیه و قیمت مال یک کسی رو داره میده، قیمت یک مالی رو داره میده، اگه نمیتونه تمامشو بده بخشیشو بده یه حرفیه، ولی قیمت جان یک کسی رو اگر میخوان بدن نمیشه ازش کسب بکنن و نباید کسب بکنن. بین جنایت و بین ائتلاف تفاوت داره در کتاب هجر. اینا اونجا گفتن. نتیجتا اینجا هم که خیلی به اجمال میگن محجور لو اقل به قتل خطا تثبت و دیه ولا یشارک الغرما، همین برد میشن، دیگران هم چیزی نمیگن. صاحب جواهر اینجا این جمله رو اضافه میکنن که فرق است بین تصدیق غرما که اولا این قطع خطا واقعیت داره و این آقا مرتکب قطع خطا شده و دیه بدهکاره و بدهی دیه با بدهی های به غرما تفاوت میکنه، یا نه اصلا غرما قبول ندارن که چنین قطع خطای رخ داده و بلکه میگن این یک به اصطلاح توطئه است برای اینکه سهم ما رو کمتر بده و قطع خطا رو قبول نکنن، ولو اینکه طرف نسبت بدهد این قطع خطا رو به قبل از حکم هجرش و خوبه کما ترا. نمیدونم تونستم مکتب ایشونو برسنم یا نرسنم عبارت ایشون.
اگر بپرسن
بله؟
شریک کردن اولیاء دم را
کم کردن آه. سهمیه اولیاء دم را مثل صاحب سایر غرما اینو قبول نداره.
ظلم بر غرماست، برای اینکه این وقتی که حد محجور شد مالش تعلق گرفته غرما. حالا بعد از اینکه این اموال تعلق گرفته غرما، این جنایتی انجام داده باشه بیان از مال این تقسیم کنن برای اولیاء دم، در حقیقت یه مجازاتیست برای غرما.
خب رفع ظلمش به همینه که آقا فرق است غرما قصهشون یه خود ارزون شده بازار تغییر کرده، یه روز گرون تره که ارزون تره، برنجشون یه روز ارزون تره یه روز گرون تره، ولی اینجا آدم کشته شده و چون آدم نه بالاخره درسته هم درست این فرمایید سهم اونها کمتر میشه.
این که دیگه مالی نداشته از خودش چیزی بره، مال غرما بوده که تقسیم
میشه. فرض اینه که اولا این تغییر ماهوی رو لطف کنی، تغییر ماهوی بین این دوتا بدهی خیلی فرق میکنه. این آقا آدم کشته بدهکار شده، یعنی قیمت جانه. من فرما شما رو متوجه شدم که نتیجتا وقتی دیه رو بخوایم تمامش رو بدیم و بقیه رو تقسیم بکنیم سهم غرما کمتر میشه، این شکی نیست. شما میگین این ظلمه، این اصل ورشکستگی یک ظلمی به همه یه طرفکارا شده.
قبل از خوشم هجر بود درست بود، اما وقتی که محجور شد دیگه
هیچ فرقی بینه
تعلق گرفته غرما.
این مدعای فقه ها
رو
اتفاقا توی مسئله اختلاف فتوا هم نیست. حالا ولی شما میگید ظلمه، این ظلم به قول ما شورای نگهبان به اصطلاح تفاوت به حقه و تفاوت به جاست. اون دفعه نساسی داریم که نباید به اصطلاح تفاوت باشه، میگن تفاوت در بحق بلا اشکاله. تفاوت که میگن نباید باشه مال جاییست که نابحق بخواد باشه. فرق است بین این که همه فتوا دادن، اتفاقا فقها همه فتوا دادن، بین این که شخص
از فرمایش صاحب جواهر که استفاده میشه صاحب جواهر اشکال داره.
چیه؟
از فرمایش صاحب جواهر که میفرماید اگر اونها تصدیق نکنن
فقط صاحب علامه در قواعد، اجازه بدید علامه در قواعد، صاحب جامع المقاصد و صاحب مسالک در کتاب حجر وقتی لو اطلف مال الغیر را گفتن یه جوری گفتن که شامل جنایت هم میشه و نتیجتا خواستن بگن فرقی نیست بین این که بدهی که برای طرف پیش میاد از ناحیه اطلاف پیش میاد یا از ناحیه جنایت پیش میاد، در هر دو صورت یشارت مال غرما صاحب مال. ایشون میگن بین جنایت و بین اتلاف مال تفاوت جوهری وجود داره. جنایت منشأ بدهی هست که دیه است و حکم خداست و در حقیقت قیمت جان یک انسانه، ولی اتلاف مال و یا ورشکستگی که به اصطلاح سبب ورشکستگی شده است، تاجر بوده و بیداده و میسده، تجارم خیلی وقتا بالا میرن پایین میان، در ضرر و در سود و یه روزی سود زیاد دارن یه روزم ضرر زیادی دارن، دارن زندگی میکنن. اصلا تاجر اونه که جرأت به اصطلاح داد و ستد داشته باشه و تحمله که خسارت و عدم خسارت هم داشته باشه و سرمایه داشته باشه که یه روزی که اگر یکی از طرفاش ورشکست موجب ورشکستگی این نشه بتونه تحمل بکنه. تاجر معناش اینه. بنابراین اتلاف مال غیر در حقیقت خسارت‌های مالیه، ولی دیه خسارت جانیه و چون این دو تا با هم تفاوت میکنه، ایشون میخوان بگن در کتاب حجر میخوان بگن فلتعرف به قول ما یا ولیعرف، حالا ظاهرن بارشون حالت امری داره، ولیعرف یا فلتعرف که فرق است بین جنایت و بین اتلاف، که در جنایت در حقیقت دیه که داده میشد هم حکم الله و هم قیمت جان یک انسانه، ولو موجب میشود که سهم سایر غربا کم بشه. بله درسته، موجب میشد سهم سایر غربا کم میشه. فرض اینه که حاکم جلوی این آقا رو گرفته است، گفته شما دیگه حق تصرف نداری و موجودی متعلق حق دیگرانه، اما در همین حال و یا قبل از این حال فرق نمی کنه، ولذا ایشون میگن ولو انسب این خطا را به قبل از حکم هجر، یعنی بگه زمانی که من تصادف کردم و موجب دادن دیه شدم قبل از این بوده است که حکم حج بر من صادر بشه و نتیجتاً با سایر غرما فرقی نکنه، یعنی بدهکار شدم به او به ولی دم دیه را، چنانچه بدهکار شدم به سایر غرما، هنوزم حاکم حکم حج نکرده بود ولی بعد حاکم حکم حج کرده و حالا من هم دیه بدهکارم هم به سایر طرفای تجاریم بدهکارم. میگن فرق از اون عبارتی که اون سه نفر بزرگوارا میگفتن به جوری که اتلاف را با جنایت یکی حساب کردن، ایشون قبول ندارن و این نکته را ایشون فقط بهش اشاره کردن و توضیحش را در جلد 25 ذکر کردن. من از نظر وجدان و نسبت به فقها هم دادن که فقها همه گفتن که فرد تعرف یا ولتعرف تفاوت بین اتلاف مال و بین جنایت، که در اتلاف مال تجار داد و ستت میکنن یا یک کسی هم تلف میکنه مال کسی رو، ضامن هم میشه باید خسارتی بپردازه، الان نداره بپردازه بعد میپردازه، مثلا نابالغ نداره بالغ میشه میپردازه، الان ورشکسته است بعد دوباره کار میکنه درآمد پیدا میکنه میپردازه. خیلی موارد هم همینجور است که مهلت میدن اصلا به بازرگان، حاکم مهلت میده میگه یه مدتی به طلبکارا میگه فنظرتون الله میسره، یه مدتی اگه توان دارید نمیذاره از کار طاقتش نمیکنه، میگه شما تحمل بکنید یه مدتی شاید بتونه باز کار بکنه و در حقیقت بپردازه بدهی شما رو بپردازه. بنابراین اگر این فرق جوهری رو بهش توجه بکنیم که بدهی حاصل از قتل خطا که در حقیقت دیه است و دیه روحن قیمت جان یک انسانه، ولی دم که طلبکار میشه قیمت جان مقتول رو داره میگیره، ولی غرمای بازرگان ها قیمت پسته و برنج و چای و قند و شکرش ندارن میگیرن و اینا با هم خیلی تفاوت میکنه، لذا نباید اتلاف مال را با جنایت یک جور حساب کرد. این حاصل حرف ایشونه.
این مسئله که
حتی تعرف
اهمیت دم و
اهمیت دم بله
و تقدم در دم، ولی آیا این موجب میشه که اون غرما دیگه به کلی یا در بعضیش یا همهش محروم بشن راه دیگه؟
نه به کلی نه، بلکه
بعضن هم همینطور.
بله اینجا عرض میکنم اینجا بستگی به اون آقای داستان داره. حالا من دو تا مثال براتون ذکر میکنم. حکم شرعی اینه که اگر اعلام ورشکستگی کرد، یعنی خودش مد گفت من دیگه تاجر نیستم، من دیگه ورشکسته هستم، حاکم شرع موظف بیاد کل موجودیش رو به اصطلاح تصرف بکنه و در اختیار بگیره، فقط استثناء میکنن بدهیه به اصطلاح مستثنایات دین رو، یعنی خونه شو استثناء میکنن، خونه مسکونی شو. ولی اگر الان تهرون فلان شخص ورشکست بکنه میگن این خونه میلیاردی زیاده برای تو، برو توی خونه اجاره‌ای مایه فلان مبلغ و خونه شو میفروشن میدن به طلبکارا. اینا رو هم رعایت میکنن. بله یعنی باید مطابق شأنش باشه. این ماشین 100 میلیون تومانی زیر پات که از اموال مردم وقتی بازارت گرفته بود و تاجر شده بود یا اینا، ماشین رو کرده 100 میلیونی و خونه هم کرده 1000 متر 2000 متری و مثلا چند میلیاردی و مثلا نمیدونم برای یه باغ یلاقی هم گرفته بودی کجا چنین شدی و بعد حالا اومدی اینا ورشکستگی کردی. حاکم بلا فاصله میاد کل موجودیش رو کنترل میکنه میگیره برمیگردونه میگه اگر اعلام ورشکستگی بکنه خودش، یعنی قبول کنه که ورشکسته است و به کار نمیتونه ادامه بده اون موقع میاد در حد شأنش میگه برو یه خونه اجاره ای، یه ماشین پیکان و یک زندگی متعارف، اینا رو استثناء میکنه، بقیه کل موجودی ها رو تقسیم میکنه روی بدهی هاش، هرچه هم کمترم باشه کمترم باشه میشه، در صورتی که تاجره نه حق قدم الکار.
بس من این یکی در چنین موردی ما سراغ بیت‌المال حاکم نباید بره؟
نه کار به بیت‌المال نداره. حالا من یه مثال میزنم، یه آقایی بود میزبان من بود
راه دیگه هم غیر از حاکم شهر داره که اینو زامن که شد مجبورش میکنن بعد از این تو باید کار کنی کسب و کار.
نه اون یه بحث دیگه است، اون الان بحثی هست که نمیکنه، میگه من آقا تاجرم، الانم ندارم بدم، قبولم دارم، به همه شما هم بده کارم، ولی تاجرم، یه روزی پای میام یه روز بالا میرم، به من مهلت بدید 5 سال دیگه 2 سال دیگه مهلت بدید.
و
بس همینه بله، اینجا اصلا تقسیم بین قرما نمیشه، اینجا اصلا تقسیم نمیشه، قرما تمام حقش نباید بگیرن، منتهاش مهلت باید بهش بدن. یعنی فنظرتون الا میسره، اگر طلبکارهاش خودش اعلام ورشکستگی نکنه و طلبکاراش نظرتون الله میسره عمل بکنن، این آقای بازرگان به کارش ادامه میده، ممکنه واقعا سال آینده دو سال بعدش بعضش خیلی خوبتر بشه، که الان میخوام همین مثال رو براتون بزنم و عرض شود که حق قرما را میپردازه. اونجا اعلام ورشکستگی نمی کنن. یعنی وقتی خود طرف بگه آقا من الان واقعا ندارم، الان بدهیم بیشتر از موجودیمه، اما کاسبم و از این بالا پایینام خیلی داشتم، شما به من اجازه بدید 2 سال دیگه بهتون میدم. طرف هاشم آدم های بازرگان و تاجرن، اونا هم همین فراز و نشیب ها رو داشتن، تحمل میکنن، اینجا هیچ وقت تقسیم نمیکنن و کمتر از حق اشخاص هم به حق اشخاص نمیدن، اعلام ورشکستگی هم نمیکنن. من یک تاجری بود از کنم در اصفهان، یه تاجری هم بود در یک از شهرهای کرمان، ماه رمضان ها من مدعو بودم میرفتم اونجا منبر میرفتم. اتفاقا تاجری که در تهر در اصفهان بود یکی از بستگان نزدیک ما بود. من یه رو رفته بودم بازار، در دوران جوانی من بود، بلا تازه منبر میرفتم این برون برین رو رفتم در تجارتخانه اون آقای اصفهانی، منشی اون تجارتخانه به من گفت که فلانی میدونی که این فامیلتون خیلی وضع خطرناکی شده. گفتم یعنی چی؟ گفت همین امروز و فردا تقش در میاد. گفتم یعنی چی؟ گفت خلاصه اموالی که ایشون داره و داد و ستت هایی که داره میکنه به گونه ای هست که به همین زودی برمیشکنه و صداش هم در میاد. بعد دو تا مثال منو من زد، گفت از تاجر مثلا اون که مال استان کرمان بود یه جنس اینجا داره، جنس زیادی هم هست، این اجناس عینش موجوده و حق العمل کاری میکنه، از فلان آقا میجرس داره، فلان آقا میجرس داره، چه میتونه اینا. من مسئله شرعی رو براش گفتم، گفتم شرعاً میدونی که اگر حق العمل کار باشه مالک این اجناس نیست و عین ملک موجوده، عین ملک مال مالک اصلیشه و اگر اعلام ورشکستگی بکنه باید اونیش که عین ملکه به حساب بدن، ولی حاکم میاد انبار متعلقه به طرف رو میگه، کل موجوده تو انبار رو تصرف میکنه، میگه این موجودی مال توه و تقسیم میکنه، مگر اثبات بکنه که ملک خیر هست. بعد ما رفتیم مارانزون، رفتیم اونجا، عرض کنم که یه وقت دیدیم که اون میزبان ما گفت که فلانی میدونی که یکی از فامیلای شما در اصفهان که طرف تجاری منه هم در قوم طرف داشت، من طرف قومش هم میشناختم، یکی از یزدی‌های معروف متدین خیلی خوبی بود، خدا رحمت کنه، بچه‌هاش هم الان تجار معتبر هستن، آدمای متدینی هم هستن، در قم طرف داشت، در اصفهان طرف داشت، در تهران هم طرف داشت، اون آقایی که در اون شهر کرمان بود نمیخوام اسم ببرم، گفت میدونی فلانی که در اصفهان هست این آقا وضعش خیلی خرابه و یه مقدار زیادی هم جنس من پلوشه و اگر اعلام ورشکستگی بکنن میان همه اجناس منو اگر تقسیم بکنن من برمیشکنم، اینجا یه کمکی به من بکن. گفتم اتفاقا من رفتی میامدم بیام اینجا، رفته بودم و منشی شکنی جریانی برای من گفت چیه جریان؟ گفت این مقدار جنس دارم، این مقدارم به سبب وضعیتم اینجوره و واقعا اگر قرما میان و اجناسی که مال منه و تو انبار اون آقا هست چه میدونن عمل کاره یا مال خودشه، میگن چون به اسم تاجر داره کار میکنه اموال منو تقسیم میکنن من برمیشکنم، یه کمک من بکن. گفتم والا من اتفاقا این هنچ جریانی هست و حتی اکثر میتونم به اون منشی خبر بدم که تو وظیفه شهری تو عمل کن. حالا من اون نشونی های دقیق ترش دیگه نمیگم، یکی از تیمچه های بزرگ اصفهان در بازار اصفهان نزدیکای مدرسه صدر، یه خود جلوتر که بریم دو سه تا تیمچه های شما اصفهانی ها خوب میدونن کجا رو دارم میگم، یکی دو تا تیمچه های تجارتی بزرگ وجود داره که تجار سرمایه‌دار اونجا کار میکنن، به اون منشی نوشتم نزدیکای ما رمزونم بود، نوشتم که حکم شرعی و همونجور که برات گفتم اینه که این مال به فتوای همه مال صاحب ماله، هر کاری میتونی بکنی، اگه قرار از طرف ورشکست بکنه هر کاری میتونی بکن. اون منشی هم برای رضای خدا شبانه بدون اطلاع طرف میاد کلیه اموال این آقایی که مال کرمان بود، مال استان کرمان بود، نمیگم مال کرمان بود، شبانه به قول خودشون انبار گردانی میکنه، یعنی از انبار این آقای تاجر میبره میذاره توی یک انبار مشترک توی انبار دیگری، انبار این آقای تاجر رو خالی میکنه از اموال اصلی اون آقایی که در کرمان بود. عرشبت که شاید دو هفته بعدش هم اعلان ورشکستگی میکنن که طرف ورشکسته است، ورشکسته است، میان انبارشو کنترل میکنن، میبینن تو انبار خیلی چیزی نیست، خیلی چیزی که بتونن به کار برسونن، و بالاخره اون آقام دیگه ورشکست میشه. حتی خونه بزرگی هم که خیلی بود و اینا اش گفتن خونه کوچیکتر بگیر، منم میشناختم، حتی خونش هم که میرفتم دیدم تصفیفات مثلا درست کرده و اینا. این یک مثال، و وقت گذشت است من یه مثال دیگه هم بزنم که فرق بین حب العمل کار رو تاجر رو که عرض کردم، تاجر میخره میشه مالک و اون چه در انبارشه مال خودشه و متعلق حب غرر میشه، ولی در حب العمل کار مالک نمیشه، این جنسی که موجوده مال مالک عقلیشه، این فقط اجرت خریدن و فروختنشو داره میگیره. حالا اصطلاحا نمیدونم بازاریا چی بهش میگن، به حق العمل کارها میگن چی؟ که واقعا خودشون سرمایه ندارن که بخرن و بفروشن، برای دیگران کار میکنن، اونطور هم حالا در هر حال حق العمل، همون حق العمل کار تعبیر میکنن. این آقایی که من دارم عرض میکنم و واقعا به قول خودش از ورشکستگی نجات پیدا کرد، حالا یکی دوتا نشانه دیگه بدم، در آستانه ساختن یک مجتمع فرهنگی هم بود، یعنی خونه شخصیش رو تبدیل کرد به مسجد و مدرسه و کتابخانه و یه خونه کوچیکتری خودش خرید، اون آقایی که در اون شهرستان کرمان بود، حالا اسمش رو یادم نمیاد، در سیرجان بود، یک تاجر محترم بود در سیرجان که الان هم مسجدش به نام مسجد و مدرسه‌ش اینا به نام مدرسه صاحب زمان هست، مدرسه طلبگی، کتابخونه داره، مدرسه داره، مسجد داره، همه چی داره. اون آقا برای خود من نقل کرد، غیر از حالا این ورشکستگی که ما نجاتش دادیم، گفت که در یک سالی فراز و رشید که دارم وقتی سرمایه دارم، گفت در یک سالی من نزدیکای عید نوروز نشستم کارامو به حساب کتاب میکردم ببینم وضعیتم چجوره. یک منشی دقیقی هم داشتم، خیلی حساس بود، این منشی هم در جریان قرار گرفت، احساس کرد که وضع من خراب شده، یعنی دارم میرم به طرف ورشکستگی. گفت در بین این که نزدیکای آخر سال بود و نزدیکای فروردین بود و من داشتم حساب کتابا میرسیدم، خسته شده بودم، پاشدم رفتم دستشویی و برگردم اینا، احساس کرده بود که من ناراحت شدم و پاشدم رفتم اینا. وقتی برگشتم بالاخره اظهار کرد که مثلا حاجی وضعیت خیلی وضعیت درست نیست اینا. گفتم خدا بزرگه، چقدر کم ظرفیتی، خدا بزرگه، خیلی مشکلی نیست. و میگفت اگر واقعا از آدم های ترسو بودم یا از آدم های کم دلم بودم، ممکن بود اعلان ورشکستگی میشد و وضعیتم خیلی از بین میرفت. در همون من یادمه که برای فرش و مسئولش هم سفارش داده بود به کرمان که برای فرش مسئولش فرش ببافن، که من که رفته بودم اونجا زیلو تو مسجد پهن بود، الان هم همون فرشای کرمانی تو مسجد پهنه. بعد خودش برای من گفت که به اون آقا گفتم خدا بزرگه. بعد از اول سال بعدی شد یک کسی از اصفهان به من نوشت که یه مقداری علوک برای ما بفرستید. گفت لغت علوک رو هیچکس نمیدونست یعنی چی، من میدونستم یعنی چی، هیچکس از اصفهانی ها نمیدونست یعنی چی، ولی طرف من میدونست یعنی چی. منم شروع کردم به خریدن علوک در همین استان کرمان. علوک از جمله که عرض کردم بعد از پسته یکی از محصولات صحرایی هست که قیمت بالا داره، از صادرات هم هست، هم روغنش و هم اصلش. شروع کردم به خریدن علوک و خیلی زیاد، هر کس علوک داشت میخریدم، چون اعتبار تجارتی هم داشتم، چندین تون علوک خریدم. یه باشه باش دیدم تجار خود شهر ما میگن چیه حاجی اینقدر علوک میخری، برای چیه علوک میخری اینا؟ مثلا یک از طرف های تجاری علوک خواسته براش میخرم، دارم میفرستم برای او، دارم میخرم. گفت که اونا یواش یواش متوجه شدن که علوک در مثلا بازار اصفهان یا بازار تهران مورد توجه شده و میخوان صادر بکنن. گفت من خرید تقریبا خرید استانو کرده بودم، بعد که فرستادم همین یک معامله تجاری علوج و همین که من میدونستم این لغت یعنی چی، دیگران نمیدونستم این لغت یعنی چی، در فاصله زمانی که من لغت میدونستم خرید کرده بودم، چندین تن علوج خریدم. بعد که فرستادم اون علوج فروش رفت و صادر شد، همه عقب افتادگی رو من جبران شد، من به تجارتم ادامه دادم. ترشی که سفارش داده بودم سم براش فرستادم، کجا چیکار کردم کجا چیکار کردم، حتی من این مقدار کتاب براش از قم خریدم. بگم بگم براتون کتابای مرحوم حاج عبدالنبی، از پیر مردای اینجا اگر میدونن مرحوم حاج عبدالنبی رو میشناسید، خدا رحمتشون بکنه، مرحوم حاج عبدالنبی از علمای وقت گذشته است دیگه، من جلسه رو ختم میکنم. مرحوم حاج عبدالنبی از مجتهدین متقی و وارسته، ولی عمامشون بزرگترین عمامه همه آقایون بود و الان دامادشون هم حیات دارن. من در عقد این دامادشون حضور داشتم، من با دامادشون هم مباحثه بودم. چشمشون ناراحت میشه، میفرستم سراغ یک پزشکی که بیاد به اصطلاح معاینه بکنه. پزشک میاد اونجا و میشینه و بعد برای معاینه عمامشون رو برمیداره میذاره زمینه یه معاینه میکنه، اون رو میشینه. میگن خب حالا آقای پزشک، میگه آقا من هم معاینه کردم هم معالجه کردم. میگن یعنی چی؟ میگن این عمامه بزرگه شما چشمتونه اینجور کرده، عمامه رو سر رو در بکنی چشمتونه خدا رحمت جو کنه. خیلی مرد شریفی بودن، خدا رحمت جو کنه. بنابراین فرق است بین بدهی حاصل از قتل با بدهی حاصل از معاملات و داد و ستدهای اختیاریه به قول صاحب جلال صلی الله علیه و آله.